به این استدلال توجه کنید. عقل ملاک شأن اخلاقیه. حیوانات فاقد عقل و شعورن. پس حیوانات شأن اخلاقی ندارن. نظر شما در مورد این استدلال چیه؟ اگر این استدلال رو تایید می کنید، پس می تونیم بگیم نوزاد چند روزه هم جایگاه اخلاقی نداره چون فهمی نداره؟ اگر نمی تونید این استدلال رو قبول کنید، به نظرتون اشکالش کجاست؟ تا انتهای این جلسه همراه ما باشید، چون در مورد این پرسش ها صحبت می کنید. به نام خدا. این چهارمین جلسه حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق با موضوع اخلاق کاربردی ماست که در تاریخ 26 آذر ماه 1398 برگزار شده. در این دوره از حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق کتاب Living Ethics اثر راس شیفرلاندو رو میخونیم. این کتاب مشتمل بر دو بخشه. موضوع بخش نخست نظریه های اخلاقیه و در بخش دوم به مسائل اخلاق یا مورال پرابلمز پرداخته شده. در این دوره از حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق بر مبنای بخش دوم کتاب با آقای دکتر سید حسن اسلامی گفتگو می‌کنم. لازمه اشاره کنم که بخش دوم کتاب 12 فصل داره و در هر فصل در مورد یکی از موضوعات اخلاق کاربردی بحث شده. در این جلسه اخلاق حیوانات که عنوان فصل 13 کتاب Living Ethics هست موضوع گفتگوی ماست. آقای اسلامی دوره دکترای کلام رو در دانشگاه قم گذروندن و دانش آموخته حوزه علمیه قم هستند. ایشون همکنون استاد فلسفه دین و فلسفه اخلاق در دانشگاه ادیان و مذاهب بوده و آثارشون عمدتاً در حوزه اخلاق نقد، اخلاق زیستی، اخلاق محیط زیست و اخلاق پژوهش هست. از جمله آثارشون میشه به کتاب‌های دروغ مصلحت‌آمیز، شبیه سازی انسانی از دیدگاه آیین کاتولیک و اسلام اشاره کرد. آقای اسلامی در کنار فلسفه ورزی و قلم زدن در حوزه اخلاق محیط زیست به طبیعت و کوهنوردی هم علاقه زیادی دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی. به استدلال اشاره کردم که طبق اون ادعا میشد بنیاد اخلاق و شأن اخلاقی عقل است. حیوانات فاقد عقل هستند، پس فاقد شأن اخلاقی یا منزلت اخلاقی است. در این صورت ما مجازیم هر گونه کار مصلحت اندیشانه و منفعت طلبانه با آنها انجام بدهیم و فرقی نمی کنه این که من چه کاری انجام بدم، صرفا کافی این کاری که انجام میدم منافع من را پیش ببره یا برای من لذت طلبانه باشه. گرچه ما احساس میکنیم این کار شهودن درست نیست، یعنی اگر کسی یه توپی بخره، یه توپ چرتکه خیلی گران قیمتی بخره و روپایی باهاش تمرین کنه، میگید اشکال نداره، ولی ممکنه به این نتیجه برسه که توپ الان گرونه، توپای خوب روپایی گرونه، توپای چینی هم به درد نمیخوره، به جای اون من یه بچه گربه میگیرم با همون وزن و روپایی باهاش کار میکنم. میگید این کار اگر کسی با داره روپایی با گربه تمرین میکنه یا جلوش میگید یا اعتراض میکنه، میگه این کارت خطاست. میگه چرا خطاست؟ چه فرقی بین این دوتا هست؟ اگر من گوشی خودم رو بردارم و با شدت به دیوار پرتاب کنم و این گوشی خرد بشه، شما در بدترین حالت میگید که این آدم اتلاف مال انجام میده، پولشو داره حروم میکنه، عقل معاش نداره، عقل اقتصادی نداره. ولی اگر من دست کنم جوری کبوتر رو بکوبم به دیوار و لهش کنم، نمیگید عقل معاش نداره، چون جوجه کبوتر به لحاظ ارزش مالی کمتر از این گوشی میارزه، ولی احساس میکنیم کار خبیثانه و رذیلانه است. چرا همچین احساسی داریم؟ این احساس درستی غلطی؟ اگر ما ملاک رو عقل بگیریم هیچ اشکالی نداره، فقط اتلاف مال محسوب میشه. یعنی فرض کنید یه نفر داره تمرین میکنه میخواد هدف متحرک رو بزنه، دستگاهی هست که میان صفحات پرانی رو پخش میکنن و شما در اون لحظه تیراندازی میکنید. این دستگاه خیلی گرونه، ممکن 40 50 میلیون تومان قیمتش باشه و هر بارم که شما یکی از این صفحات رو تیراندازی میزنید این صفحه از بین میره، هر صفحه ممکن 50000 تومان قیمتش باشه. راه بهتره که شما یک نفر، یک کارگر استخدام کنید برای یک ساعت کار، بهش 50000 تومان بدید و بگید شما یه جوجه پرتاب کن من میزنم به تیر. خیلی کم تمومش، به لحاظ اقتصادی خیلی به صرفه تره، ولی احساس میکنید کار نادرستی است. چرا؟ چون گویی در اعماق وجودمون احساس میکنیم که حیوانات منزلت اخلاقی دارن، یک جایگاهی دارن که نمیتوان با آنها مانند سنگ یا اشیاء بیجان رفتار کرد. چرا همچین احساسی دارید؟ کسانی میگن این احساس خطاست، توهمه، بی خود ذهنتون مشغول این مسائل، این عاطفه گذراست، بنیادی نداره. چرا نداره؟ چون بنیاد اخلاق فقط عقله. فقط موجودات ذی‌شعور و عاقلند که مشمول شأن اخلاقی میشن. این استدلالی است که در واقع با دکارت آغاز میشه، با کانت اوج میگیره. لذا کانت، برای شما خوندم جلسه قبل بخشی از سخنان کانت را، که ما اگر با سگی رفتاری نادرستی انجام بدیم اشکال نداره، ما هیچ تکلیفی در قبال سگ نداریم. اگر سگی به ما خدمت کنه و آخر عمر که پیر شد او را بکشیم، خطایی نکردیم مستقیما در قبال آن سگ. اگر هم بدی کرده ایم، به خاطر آن است که ما نسبت به انسانیت خودمان بدی کرده ایم، یا این کار باعث میشه که در آینده بیاموزیم نسبت به انسانها نیز ناسپاسی کنیم. وگرنه سگ ظرفیت ادراک کفران نعمت، حق شناسی و نمکدان شکنی را نداره. این استدلال خیلی معروفی است که ادامه پیدا میکنه و در قالب این تجلی پیدا میکنه که حیوانات ماشین هستن و ما در قبال ماشین ها تکلیف اخلاقی نداریم. خب برای که یکم با این کلیشه ها آشنا بشیم، بد نیست که بدونیم در قرن 18 هم بحث حقوق بشر مطرح شد. حقوق بشر مدرن ریشه در قرن 17 هم داره، کار کسان مانند جان لاک، توماس هابز، و در قرن 18 هم در صورت بندی شده، در قالب صورت بندی، در قالب اعلامیه استقلال امریکا در 1776 و بعدا اعلامیه دولت و شهروند فرانسه متجلی شد. بس حقوق بشر مطرح شد، Human Rights یا Man Rights، که چند نفر استدلال میکنن اینا در دفاع از حقوق بشر. در اون زمان خانمی در انگلستان زندگی میکرد به نام ماری وولستونکرافت که مادر فمینیسم نسل اول محسوب میشه. خانم وولستونکرافت کتابی منتشر کرد به نام Vindication of the Rights of Women، احقاق حقوق زنان، و گفت اگر مردان حقی دارن و حتما دارن، زنان نیز حق دارن. چرا زنان نباید حق داشته باشن؟ حق مالکیت، حق رأی، حق طلاق و حقوق از این دست. زنان نیز حقوقی دارن که باید این حقوق استیفا و احیا بشه. در اون زمان که این بحثا داغ بود، یک آقای فیلسوف انگلیسی به نام توماس تیلر کتابی نوشت به نام، کتاب طنزآمیز و سخره‌آمیزی نوشت به نام A Vindication of Rights of the Brutes، احقاق حقوق وحوش، و دست انداخت مدعیات خانم وولستونکرافت رو که ایشون که میگه زنان حقی دارن، خیلی عذر میخوام، جسارت الان ممکن محسوب بشه، ولی واقعیت قضیه در اون زمان این بود که آقای تیلر گفت که اگر ما بگوییم زنان حق دارند، حیوانات هم حق دارن، سگا هم حق دارن. اگر بگیم زنان حق رأی دارن، سگا نیز حق رأی دارن، ولی منطقا میپذیریم که سگا حق رأی ندارن، پس زنان حق رأی ندارن. این استدلال یک فیلسوف درخشان قرن 19 بود. توماس تیلر فیلسوف درجه یکی بود، آدم بسیار باسوادی بود، آثار یونانی را از زبان اصلی ترجمه کرده بود، آثار افلاطون را، ارسطو را، و یک متفکر و روشنفکر زمانه خودش بود. این مقدمه کتابش هست که در اونجا میگه حالا که بحث حقوق مردان مطرح شده و خانم وولستونکرافت بحث حقوق زن را مطرح کرده، ما بیم حقوق چیزها را مطرح کنیم، اشیاء، و بگیم همه اشیاء برابرند. در اعلامیه استقلال آمده است که خداوند همه انسانها را برابر آفریده است. ایشون به طنز میگه خداوند همه اشیاء را برابر آفریده است. و این فهرست اجمالی کتابش هست. That God has made all things equal. در این که خداوند همه اشیاء را برابر آفریده است. در این که حیوانات نیز عقل دارند مانند انسانها. این داره دست میندازه، مسخره میکنه. در این که نتیجهش آن است که حیوانات عقل دارند و ما باید از خوردن اونها به مسابه، از استفاده اونها به مسابه گوشت خودداری کنیم و همون کاری کنیم که غالب یونانیان باستان انجام میدادن. ظاهرا در یونان باستان میده گیاهخواری که سنت شناخته شده بوده و خود فیثاغورس و خیلی دیگه گیاهخوار بودن. واقعا اینجوری، حتی به شکل معکوس. در این که ما باید مانند کاهنان مصری عمل کنیم، در مصر باستان هم کاهنان گیاهخوار بودن. در این که ما باید به همین شکل عمل کنیم و از ایرانیان و هندیان تبعیت. در ایران باستان هم گیاهخواری سنت مسلط بوده. طبق روایت فردوسی با آمدن آژیدهاک در ایران، یعنی ضحاک، گوشتخواری رواج پیدا میکنه و یک انحراف از سنت غذا خوردن بوده و خونریزی شکل میگیره. و خلاصه این که در اهمیت این که ما باید کم کم بریم زبان حیوانات هم یاد بگیریم، زبان بلبل‌ها، در on the importance of understanding the language of brutes، باید بریم یاد بگیریم. تکلیف اخلاقی ماست که ببینیم گاوها وقت میگن ما چی دارن میگن، دقیقاً یاد بگیریم. در این که کلاغ‌ها به طور طبیعی موزیکدان هستن، موسیقیدان هستن، گاوها حسابدان هستن و سگها هنرمند هستن، هنرور هستن. این طنز زمان است و با استدلال معکوسی و به شکل برهان خلف میخواد نشون بده که چون سگا این قابلیت ها هیچ کدوم ندارن، زنها هم ندارن. ولی گذر زمان نشون داد که نه، ایشون اشتباه کرده. اینه من گفتم تا ما دقت کنیم، خیلی از چیزهایی که الان مسلم میانگاریم بدونیم که در آینده به چالش و به سخره گرفته خواهد شد. کما اینکه ما الان خیلی چیزها رو بسیار رذیلانه و فجیع میدانیم و زمانی خیلی عادی قلمداد میشد. در همین کشور مسلمانه که اهل هنر بودیم و اهل فرهنگ و انسانیت و شفقت بر انسانها، تا 80 سال پیش، 90 سال پیش، 100 سال پیش پسر بچه هایی رو میگرفتن، غلام بچه هایی رو میگرفتن، اینها رو اخته میکردن، بیزه های اینا رو له میکردن، میکشیدن تا اینا بتونن بعدها هیچ در واقع فاقد قوه جنسی باشن و بتونن اینا در حرمسراها رفت و آمد کنن. کسی هم نمیگفت این کار بده، ملک بود، ملک یمین آدم ها بود. الان اصلا تصورش برای ما هولناکه. اینا تلنگرهاییست که ما دقت کنیم وقت بحث حقوق حیوانات مطرح میشه چه چالش هایی ممکنه پدیدار بشه. چون جالبه که من در مواجههای زیادی که داشتم با خیلی از افراد دیدم، آدمهایی که در عرصه‌های گوناگون فقه و کلام و الهیات اسلامی انواع نوآوری‌ها رو می‌کنن، فقه پویا و چه به بحث حیوانات که میرسن کاملا ظاهرگرایانه و به سبک 1300 سال پیش یا 1100 سال پیش ابن حزم اندلوسی و مانند اونها استدلال می‌کنن. لذا لازمه که این بحث مقدار خوب پخته‌تر بشه. خب تا اینجا داشته باشیم که عقل بنیاد اخلاقه، حیوانات عقل ندارن پس مشمول احکام اخلاقی نیستن و ما با اونها حق داریم هر رفتاری داشته باشیم. جرمی بنتام، در واقع فیلسوف اخلاق و مصلح اجتماعی قرن 19 هم و یکی از آباء فایده‌گرایی و سودمندی‌گرایی، یادمون باشه فایده‌گرایی، منفعت‌گرایی، یوتیلیتریانیزم چیز بدی نیست، در واقع در زمانه خودش یک فلسفه اخلاقی بسیار معنادار و اصلاح طلبانه در جامعه بوده و اینا آدمایی بودن که دغدغه اصلاح جامعه داشتن. حرفشون این بود که شما برای مثال میگید کسی رو که آدم کشته اعدامش کنیم. چرا اعدامش کنیم؟ چرا؟ چی گیر جامعه میاد؟ چه خاصیتی داره؟ میگید عبرت میگیره این آدمی که وقتی کشش که دیگه عبرت نمیگیره. میگه دیگران عبرت میگیرن، بیاید بررسی کنیم عبرت میگیرن یا نمیگیرن، اگه نگرفتن نکن. لذا بیش از اینکه ما دغدغه تکلیف داشته باشیم به پیامد عمل نگاه کنیم. و بنتام و دیگران در واقع فعالیت هایی کردن که نتیجهش بهبود سیستم قضایی انگلستان بود. آقای بنتام کتابی داره به نام مقدمه بر اخلاق و قانونگذاری، مقدمه بر اخلاق و قانونگذاری، که اخلاق و قانونگذاری در هم میتنه و میخواد به نتایجی برسه. در این کتاب، در بخشی از این کتاب، این کتاب قرن 19 نوشته شده و بعد از انقلاب کبیر فرانسه است. تا انقلاب کبیر فرانسه، بردهداری در سراسر اروپا و امریکا امری قانونی بود. بردهداران می آمدن، بردهها رو می آوردن، می فروختن، می خریدن، بازار بردهداری ما داشتیم. حالا اینا رو یا می رفتن می دزدیدن یا از اون قبیلهشون می خریدن، به شکل مختلف آدم ها رو می خریدن و می آوردن و می فروختن. یه امر رایجی بود. شما برید که ابعاد بردهداری رو بدونید، رمان بسیار خوبی است به نام ریشه ها، الکسی هیلی، بسیار خواندنی است. بر اساس اون یک فیلم و مجموعه سریالی هم ساخته شد فکر می کنم. خیلی خواندنی است، خیلی خواندنی است. یا کلبه عموتام که در واقع جز اولین کارهایی است که در زمینه بردهداری و برزده بردهداری نوشته شده. الان خیلی چیز خنده‌دار، این کتاب خیلی به لحاظ هنری چیز قوی نیست. کل ایدهش اینه، این کتاب کلبه عموتام، که بردهها آدمه. چون بردهدارها وقتی مادری بچه دار میشد، مثلا پسرش یا دخترش 8-9 ساله میشد، اگر تشخیص میداد میفروخت بچه‌ش رو. تشخیصش بود. همونجور که ما الان با گاوها رفتار میکنیم، گاو هنگامی که گوساله به دنیا میاره، ما این گوساله رو میبریم یه جای دیگه پرورش میدیم، یا میفروشیم یا میکشیم، حق ماست. همون رفتاری که ما الان در قبال حیوانات داریم، زمانی در قبال انسانها داشتیم. حق ما بود که این برده جوان رو از مادر جدا کنیم، به یک دیگه بفروشیم. و خانم هربرت بیچرستو در کتاب کلبه عموتام میخواد بگه مادران وقتی فرزندشون رو ازشون جدا میکنید رنج میکشن. درسته بردن رنج میکشن، همان گونه که شما رنج میکشید، واقعا رنج میکشن. و این حرف خنده‌دار بود. این حرفای سانتیمانتالیست چیه شما میزنید؟ سانتیمانتال شدی، احساسات بذار کنار. رنج میکشن کدومه؟ اصلا رنج کشیدن مال ما انسانهای سفید اروپایی است. قبل 18 که انقلاب کبیر فرانسه به پیروزی رسید، یکی از کارهایی که بعد از انقلاب انجام شد، بردهداری در فرانسه ممنوع شد، غیر قانونی شد، لغو شد و سیاهان مانند سفیدها از حقوقی برابر برخوردار شدند. در این فضا که انقلاب کبیر فرانسه که یک انفجار بزرگ بود در واقع در اروپا و برای اولین بار نهاد سلطنت رو لرزان در طول تاریخ و یک پادشاه رو و همسرش رو اعدام کردن با گیوتین، غیر از ماجرای جیمز اول در انگلستان که اون قضیه فرق میکنه، و هر حال یک سلسله دیدگاه های تازهی پدیدار شد که یکی از ابعاد شما در انگلستان میبینیم. آقای بنتام در این کتاب می‌نویسه The French، فرانسوی ها، have already discovered that the blackness of the skin is no reason a human being should be abandoned without readers to the caprice of a tormentor. میگه الان فرانسوی ها متوجه شده اند که رنگین بودن پوست، سیاه بودن پوست، دلیلی برای نمی شود که انسان ها را در معرض رنج قرار بدیم، شکنجه کنیم. به چه دلیل شما این رو محروم میکنه از حقوق؟ چون رنگ سیاهه. دیگه الان عقل انقلابی فرانسوی این رو نمیفهمه، خنده‌دار میدونه. قبلا نمیدونستم، طبیعی بود، طبیعی بود که با برده سیاه خودم هر رفتاری بکنم. اتفاقا در همین الکسی هیلی در واقع داستان پدرانش رو میگه که اولین بار چگونه نویسنده از سیاه‌پوست خودش میخواد ردیابی کنه ماجرای ورود پدرانش به امریکا رو. بعد نقل میکنه که اون پدر بزرگ اولی من که از افریقا آوردنش چند بار فرار کرد، گرفتنش، بعد برای که فرار نکنه با تبر انگشتای پاشو قطع کردن، دیگه فرار نکرد و ماند. هیچ کس هم اعتراض نکرد. چرا؟ نهایتاً اگرم اعتراضی میکردن، اعتراض به این بود که این را از مالیتش انداخته ای. مثل کسی که بیاد فرض کنه به آمدانه ماشین خودش رو قر کنه. نمیگم کارت غیر اخلاقیه، میگم ماشین بی ارزش از قیمتش افتاد. این اتفاق افتاد. ولی پس از انقلاب فرانسه دیگه این رفتار پذیرفته نیست. الان فرانسوی‌ها به اینجا رسیدن که نباید این کار کرد. خب بعد یک گمان زنی میکنه آقای بنتام، میگه It may one day come to be recognized that the number of the legs, the velocity of the skin or the termination of the os sacrum are reasons equally insufficient for abandoning a sensitive being to the same fate. میگه ممکنه روزی برسه، یه احتمال اوغلاییست، ممکنه روزی برسه که زان پس تعداد پاها، موداشتن پوست یا دمداشتن دلیل معتبری نباشد که این موجودات رو که دم دارن، رنگ پوست، رنگ پوستشون مو دارد یا چهارپا یا سپا هستن، از برخی از حقوق محروم بشن. یه احتماله. چرا ما الان با چهارپا چهارپایانه رفتار میکنیم؟ چون چهار تا پا داره، چه ربطی داره؟ الان ما میفهمیم بعضی چیزا insufficient، اصلا ربط، دلیل ناکافی هستن یا irrelevant، ربطی نداره، هیچ دلیل نمیشه. اگر کسی الان یک سگی داشته باشه بعد این رو مرتب به کوبه بزنیم، میگیم چرا این کار میکنی؟ مال خودمه. میگه خب مال خودت باشه، چرا این کار میکنی؟ مال خود بودن، ملکیت حقوقی دلیل بر خیلی از رفتارها نمیتونه باشه. همونطور که کسی نمیتونه پدری نمیتونه فرزندشو بزنه. قدیم میتونستن این کارو بکنن، میزدن به قصد کشت، میزدن وحشتناک میزدن، گفت پسرمه، بچه‌مه، میخوام تربیتش کنم. الان نمیپذیریم. و روزی ممکنه فرا برسه که خیلی از رفتارها رو ما نخواهیم پذیرفت. چند وقت پیش دیدم که از تهران میامدم، نوشته بود برای اولین بار زرافه در ایران، یه باغوش سیرکه توش زرافه بردن میخوان نمایش بدن با افتخار. و کسی که این را تبلیغ میکنه فکر نمیکنه یه زرافه رو از یک محیط طبیعی خودش جدا کرده، آورده در یک جایی، در یک قفس، که در این قفس هیچ چیز آشنا برای این نیست، غریبگی محضه، تنهایی محضه، که بیان یه دین رو نگاه کنن و برن. چی؟
جگوار رو هم چنفتی زده بودم بیت تابلو، اولین بار جگوار تو ایران اومده، همین فرنگای میشید.
و خیلی عجیبه. هرچی من فکر میکنم مثلا باغوش منطقش چیست؟ من سالاس نرفتم باغوش، نمیرم به همین دلاله. چند سال پیش من فرانکفورت بودم، یک ما فرانکفورت بودم، بعد نزدیک اقامتگاه من باغوش خیلی بزرگی بود و خیلی مدرن بود و صدا هر روز صبح میام، صدا فیل‌ها و شیرها و اینا. من گفتم برم ببینم، نه برای سرگرمی، ببینم واقعا بفهمم قضیه اینجا رفتارشون با حیوانات چگونه است. رفتم، خب باغوش بسیار مفصل و خیلی خوبی بود، انواع حیوانات در اونجا از پنگوئن و فیل و زرافه و کرگدن گرفته تا حیوانات استوایی و مانند آن. و چیزی که برام جالب بود این که در اونجا هم، سه سال من در اونجا بودم، در اونجا هم حیوانات همون واکنش هایی رو نشون میدن که حیوانات ما نشون میدن، بیتابن، بیقرارن، ناراحتن. یعنی هیچ وقت محیط طبیعی در باغوش برای حیوانات فراهم نمیشه. یک یادداشتم همون موقع نوشتم در دیانلای منتشر شد، الان هست فکر میکنم میشه دیدش، اینو به تفصیل آوردم در اونجا که ما اصلا چرا باغوش داریم. میگیم مالکیته، ولی فکر نمیکنم روزی به این نقطه برسیم و آیندگان بگن که موجوداتی در گذشته بودند که اینها میامدن حیوانات رو در قفس نگه میداشتن و مثلا تماشا میکردن. خیلی حیرت انگیزه، هولناکه. کما این که ما الان میگیم زمانی در امپراتوری روم باستان برده ها رو میخریدن، اونها رو به عنوان گلادیاتور پرورش میدادن و به جون هم میانداختن. الان میگیم هولناکه، ولی اون موقع خیلی طبیعی بود، خیلی طبیعی بود. اشراف، فرهیختگان، بزرگان روم می‌نشستن، کسانی که آثار ادبی خونده بودن، آثار ادبی خلق می‌کردن و لذت می‌بردن و آخر کار به اون برده پیروز می‌گفتن بکشش و اونم می‌کشتش.
دو تا اشکال، یعنی دو تا بحث از این استدلال هست که من متوجه نمی‌شم. یه بحثش اینه که شما مثلا میگید که یه رفتاری در گذشته بوده، مثلا فرض کنید با برده‌ها، و این الان برای ما خیلی عجیبه که مثلا الان خیلی بدیهیه که غیر اخلاقی هست. از این نتیجه میگیرید، یعنی آگاه، که این رفتاری که الان ما با حیوانات میکنیم ممکنه 100 سال بعد عجیب بشه.
بله.
این به نظر من یه اشکی گپی، یه اشکالی توش بود.
چه
اشکالی؟ یه بخشش اینکه همه رفتار با یه حیوان قبوله، مثلا یه وقتی همه رفتارهای با همه رفتارهای غلط با حیوان توجیه نمیشه، اما بعضی رفتار هست ممکن درست باشه. مثلا فرض کنید فرق هست بین اینکه یک حیوان رو زعی کش بکنید، یک سگی رو مثلا نقره داغ بکنید، مثلا تو محله ما باب بود کشتن آتیش زدن گربه،
موش گربه، بله
خیلی باب بود، مثلا بچه بیکار میشن یه گربه بیفتن شد. این فرق بین این و مثلا فرض کنید سواری اسب، این دو تا رفتار با حیوان، بله مثلا میتونید بگید خب ممکن است 7 سال بعد بیام یا چرا سوار حیوان بدبختی شده، چرا سوار انسان نمیشید، همونطور که اینقدر بدیگه اون کارم غلطه. این هم به نظرم یه اشکالی وجود داره، نمیشه گفت همه رفتارهای با حیوان رو یک خاصه کنه.
خیلی ممنونم آقای غلام. ببینید من اینجا هنوز استدلال نمی کنم، دارم تقریر می کنم دیدگاه بنتام رو که خوب جا بیفته. اما در مورد نکته اولی که شما گفتید، من میخوام تلنگر بزنم، نمیخوام نتیجه گیرم، میگم همونطور که ما الان آگاهانه برمیگردیم رفتار گذشته ما رو نقد می کنیم و متوجه میشیم که چه کوری اخلاقی داشتن اینها، پدرانی که با حسن نیت کامل مانع درس خواندن دخترانشون میشدن، مانع میشدن. در همین ایران اولین دبیرستان دخترانه که در تبریز احداث شد، آقای رشدی احداث کرد، آتش زدن متدینان، آتش زدن که مرکز فساده. با همون سنجی یادمون باشد، احتمال دارد، نمیگم حتما، 100 سال دیگه منم دارم مثال خاصی رو میزنم. ببینید ما رفتاره داشتیم در گذشته، سرقت رو میگفتن بعد الان میگن بده، در اندر قطعا خواهند گفت بده، یعنی با استدلال نشون میدیم. من موارد خاصی رو که آشکارا بعدها غیر اخلاقی بودنشون رو بیان میشه رو دارم مثال میزنم. این یه تلنگر میخوام بزنم، میخوام دیدگاه بنتام رو خوب جا بندازم. اما نکته دوم در واقع فرع بر اینه که اگر ما بپذیریم حیوانات شأن اخلاقی دارن، اون موقع باید ببینیم آیا شأن اخلاقشون برابر انسان یا فروتره، چه رفتاری مجازه چی نیست. بلا ما سراغ مصادیق نمیریم، من مصداقهایی که باز آشکارا مشخص نادرسته دارم میگم. من نگفتم سوار اسب بشیم، گفتم گربه رو بعد روپایی با آشکار کنیم. این خیلی نکته مثالی که من انتخاب میکنم، سعی میکنم آگاهانه و دقیق باشه. خب ببینید ادامه بدیم سخن بنتام را. What else is it that should trace the inseparable line؟ ببینید اگر رنگ پوست که فهمیدیم ملاک نیست، ممکنه در آینده تعداد پاها دم داشتن و مو داشتن هم نباشه. حالا اگه ما دنبال یه ملاک بخوایم بگردیم که نشه از روش یه مرز باشه، یه مرز، اون چی میتونه باشه، چه چیز میتونه باشه، بگیم این مرز رفتار درست و تفکیک انسان از حیوانه، چی میتونه باشه؟ Is it the faculty of reason or perhaps the faculty of discourse؟ آیا قدرت تعقوه عاقله یا قوه ناطقه میتونه معیار خوبی باشه؟ یعنی داره اون استدلال معروف رو بزیر که گفتیم معیار اخلاق عقله، میگه آیا میتونه باشه؟ سوال میکنه، حالا بعد میخواد مناقشه کنه، جواب میده. But a full grown horse or dog، ولی یادمون باشه که یک اسب بالغ، یک سگ بالغ، is beyond comparison a more rational as well as a more conversable animal than an infant of a day or a week or even a month old. یادمون باشه یک اسب بالغ، یک سگ بالغ، بسیار بسیار بیشتر از یک نوزاد یک روزه، یک هفته‌ای و حتی یک ماه عقل داره، شعور داره، میفهمه، واقعا میفهمه. بچه یک ماه هیچ فرقی بین آتش و آب نمیتونه بود، راحت میقرطه طرف آب یا آتش، ولی اسب 5 ساله اینطور نیست، پرهیز میکنه از گرما، از آتش، عقل رو میفهمه. اگر گفتید عقل، پس همون شبیه استدلالی که انتقادی که به آن ماری ورن شد یادتونه، که اگر گفتید ملاک خداگاهی و چه است، پس نوزادکشی هم مجاز میتونه باشه. اگر گفتید عقل لوازمی داره، یکی از لوازمش اینه که ما بگیم حیوانات از بچه ها و نوزادان برترن، پس ما میتونیم همون رفتاری که با بعضی از حیوانات داریم با نوزادان داشته باشیم، بکشیم، بخوریم، لذت داریم از گوشتشون، استیک کنیم. But حالا پس این نیست، میخواد رد کنه. پس عقل نمیتونه باشه. اینجا یه اشکال شما میتونید بکنید، بکنید اشکالتون رو. چه اشکال بزنتون؟ ببینید اشکال ایشون اینه که اگر گفتیم عقل یک اسب 5 ساله از یک نوزاد یک روزه یک هفته ای عاقل تره، پس برتر از اونه. پاسخ شما چیست؟
ظرفیتشون رو در نظر نمیگیرید. نوزاد یک ساله 10 سال دیگه اینی نیست که الان هست، اون از 5 ساله 10 سال دیگه اش هم همینی که الان هست.
آف شما
استعداد نوزاد
استعداد عامل شدن نداره
ولی
اصلا نداره. شما اینو قبول نکنیم. این غریزه، غریزه اولا غریزه واژه خیلی مشکوکی هست، ما بعد در ادامه نشون خواهیم داد. رفتار حیوانات رفتاری است کاملا عقلانی، متفکرانه و تأملی. تأمل میکنن، تفکر، یعنی صغرا و کبرا میچینن. اینو داشته باشیم، بهش میرسیم. چی؟
در وقت خیال دیگه.
واقعا این گونه است. ما انسان ها چه به هم خیال نیستیم؟ از خیالی نامشون و ننگشون. اگر عقل فلسفی ملاکتون باشه غالب انسان اکثرون لای عقلون. که ببین معیاری به دست بدیم که واقعا بتونیم، تنها معیاری که باقی میمونه همینه که شما و ایشون گفتیم. اینه کسی میتونه جواب بده؟ ببینید استدلال خوبی، یعنی اشکال خوبی کردیم. ما میتونیم در جواب بنتام بگوییم درست است که اسب 5 سال عقلش از یک نوزاد یک روزه بیشتره، ولی شما 5 سال دیگه صبر کن، همین بچه 5 سال افسار این اسب رو میگیره و به حرکت در میاره و اسب در همون حد باقی میمونه. این اشکال رو بنتام جواب نمیده، ولی بعدها پیتر سینگر پاسخ میده و پاسخ بسیار قوی میده. نمیگم لزوما قانع کننده، پاسخ بسیار محکمی میده که در واقع توسل به موارد حاشیه است، مارجینال کیس آرگومنت بهش میگن. این اشکال داشته باشه در ذهنتون، پاسخش هم بماند. ما میرسیم بعداً به پیتر سینگر، اونجا باز میکنم اشکال رو مجددا. حالا فرض میکنیم حرف بنتام درسته و اون این که عقل نمیتونه میز مایز باشه، زیرا حیوانات 5 ساله بالغ از نوزادان عاقل‌ترن. در این صورت but suppose the case were otherwise، اصلا دوباره معیار دیگه بریم، شاید چیز دیگه معیار باشه. اون چی میتونه باشه؟ چه چیزی میتونه شاخصه و معیار برای منزلت اخلاقی باشه؟ اینجاست که جمله بسیار کلیدیش رو مطرح میکنه که خیلی جمله زیباییست به نظر من. This question is not can they reason. اصلا مسئله نیست که اونا میتونن استدلال کنن، عقل داشته باشن. Nor can they talk. حتی این نیست که اونا میتونن حرف بزنن. But can they suffer؟ میتونن رنج بکشن یا نه؟ اصلا شما چرا سراغ عقل رفتید؟ از بی خوبون استدلال غلطه. این خیلی، یعنی مقدمه اول رو که گفت بنیاد اخلاق عقله، اینو به چالش میکشه. کی گفته عقله؟ کی گفته عقله؟ بگید بنیاد اخلاق احساسه، ظرفیت ادراک رنج و لذت، درد و لذت. این حرف در واقع بنتام خیلی جدیدی تو حوزه حیوانات جدیده، ولی ریشه در واقع اخلاق هیومی داره. در اسکاتلند از قرن 18 بعد ما یک حوزه فلسفه اخلاق داریم، هیوم، شافتسبری، چسترتون و حتی آدام اسمیت. آدام اسمیت میدونید قبل از اینکه اقتصاددان باشه فیلسوف اخلاقه. اینها میگن اصلا عقل بنیاد اخلاق نیست، عواطف بنیاد اخلاقه. هیوم به تفصیل بحث میکنه، میگه ما دو گونه عواطف داریم. یک سری عواطف خودخواهانه که در خدمت ماست، حس بقا فلان، همه این چیزی که من و شما الان داریم تجربه. یه حس دگرخواهی ما داریم، در همه ما هست. شما الان از اینجا برید بیرون ببینید یه دختر بچه 3 ساله داره زار زار گریه میکنه، محاله بی تفاوت از کنارش رد بشید، محاله. این چیه؟ عقل؟ عقل اصلا نیست. نگید عقل. جمله معروفی داره، میگه عقل هرگز نمیگه که به شما معیاری نمیگه که مثلا من اولا پشتم میخاره، یه عده دارن تو آتش میسوزن، من پشتم رو بخارونم با خیال راه ببرم اینا رو نجات بدم. عقل نمیگه برو اینا رو نجات بده. کی میگه عقل میگه؟ عقل کجا همچه حکم میکنه؟ عقل یعنی چی؟ هی همچه حکم اصلا نمیکنه. جمله معروف تری باز داره، یه میگه عقل هیچ جایگاهی نداره جز این که در خدمت عواطف باشد. ما اول چیزی رو میخواییم بعد استدلال میکنه. عقل همیشه در خدمت عواطف ماست. ببینید من مواد قند خونم اومده پایین، میگم برم کم انگور بخورم، میرم انگور خیلی خوبی آورده بقالی داره میفروشه، میرم میگم 1 کیلو انگور میخوام، کیلو چنده؟ میگه 25,000 تومان. میگم چه خبرته؟ بعد به خودم فکر میکنم خیلی هم قند خونم پایین نیومده ها، با شکلات هم میاد بالا. هم استدلال من اول قند خونم پایین اومده بودم برم انگور میخرم، انگور بهترین درمان قند خونه، منبع قند خونه، بعد که گرونه استدلال میکنم که خب خیلی هم منبع خوبی نیست، شکلات از اون بهتره. هممون داریم اصلا توش هم اینگونه استدلال میکنم. همون داستان روباه، روباهی که دستش به گوشت نمیرسه میگه بومی. واقعا ما اینگونه هستیم. چی؟ بله، من دارم تو فلسفه انگلیسی بحث میکنم، نمیخوام اینجا دعوای تاریخی مطرح کنم. من دارم میگم یک جریان اخلاقی که به چیزی نام احساسات اخلاقی معتقدم. هیوم به تفسیر رو بحث میکنه که ما نمیتونیم در برابر رنج انسان ها بی تفاوت باشیم. این ریشه عقلی اصلا نداره. یه عاطفه اجتماعی ما داریم، یه عاطفه اجتماعی ما داریم که دلسوزی، نوع دوستی، آلترویزم هست. این هیچ کارش نمیشه کرد و این آلترویزم ربطی به عقل نداره. عقل اون رو شیوه تحقق اون رو میگه. ما اول دلمون میسوزه، بعد فکر میکنیم چگونه کمکش کنیم. ما اول از کسی متنفر میشیم، بعد عقلمون به کار میندازیم دها و هیلگریمون که چگونه پدرشو در بیاریم. عقل همیشه در خدمت عواطفه، همیشه. این خیلی نکته مهمی است. نمیخوام بگم درسته، میخوام بگم بدونیم که حداقل یک دیدگاهی وجود داره در اخلاق که میگه بنیاد اخلاق عقل نیست. عقل میگه شما دنبال منافعت برو. عقل گوید شاد شو، آباد شو. عشق گوید بنده شو، آزاد شو. دعوای عقل و عشق، عقل و دل که میگم همینه. عقل همیشه آدم رو به فرصت طلبی، به منفعت جویی، به مصلحت سنجی دعوت میکنه. عقل میگه انفاق نکن. حتی میشه استدلال عقلی براش آورد. عقل میگه پولتو نگه دار. عقل میگه خیلی دلت برای دیگران نسوزه. عقل میگه فکر آیندت باش. ولی عواطف هست که ما رو به حرکت در میارن، محرک انسان هاست. و نه که میتونه به پذیره، نه که محرک ما به سوی دیگر خواهی نیست. از نظر هیوم فرق میکنه. هیوم من دارم بحث میکنم، دارم میخوام بگم ریشه این حرف بنتام از کجا آمده. من گاهی وقتای دیدگاهی رو بیان میکنم اینقدر پررنگی که خودم یه بار سرگیر داشتم عاطفه گرایی رو میگفتم، حرفای عیار که اصلا دیگه خوب و بده، اصلا فقط یک ابراز آیه میزه احوا تخص و اینها. یکی از دانشجوان دیگه آخر کلاس تا بنام که استاد واقعا شما اینجوری فکر میکنی؟ خیلی با ناراحتی و در میخوام خوب تصویر روشنی از این دیدگاه داشته باشید که بنیاد اخلاق عاطفه است نه عقل. و اشتباه میکرد سقراط که فکر میکرد عقل است که بنیاد اخلاق، اشتباه میکرد. هیومی رساله در باب سرشت انسانیش همین بحث میخواد بکنه، میگه همواره ما عاطفه مون هست. و این بعدها حالا یکم از بحث ممکنه جلو بیافتیم. ببینید کتابی وجود داره به نام دکارت ایرور، خطای دکارت، که یک عصبشناس داماسیافر آنتونیو داماسیو نوشته، عصبشناس اسپانیایی هست، پرتغالی هست. حرفش اینه که دکارت اومد گفت انسان عقل داره و عقل برتر از عاطفه است. عاطفه زایده همون توهمات و تخیلات و تأثیرات گذراست، عقل بنیاد رفتاره. و این یک در واقع یک مشکلی درست کرد، این دوگانگی، دوگانه انگاری تا قرن 20 ادامه پیدا کرد. ایشون فیلسوف نیست، عصب شناسه. داستان خودش رو با یک ماجرا آغاز میکنه. میگه یک نفر اومده پیش من، این مهندس بود، آدم خیلی موفقی بود در کارش، اینها یک تومور مغزی پیدا میکنه و میره عمل میکنه خوب میشه، ولی بعد از اون آرام آرام کارش مختل میشه، موقعیت مالیش از کف میده، همسرش ازش جدا میشه و دچار اهمال کاری میشه، هیچ کاری درست انجام نمیده و الان تو خانه برادرش زندگی میکنه. من فرستادمش اسکن، انواع رادیولوژی و اسکن و فلان پرتونگاری، هیچ مشکلی در مغزش من ندیدم. دوباره سه باره انواع تستای هوش رو گذروند، کاملا ذهن فعال بود، شارپ بود، تیز بود، دقیق بود. دور تو چارتا میگه از صغرا کبرا میشید، میگفتید من $1,000 پول دارم میخوام سرمایه گذاری کنم، به نظر شما کدوم سرمایه گذاری مطمئنه؟ میگفت برای مثال اگر شما در بانک بگذارید 5 سال دیگه اینطور میشه، اگر زمین بخرید اینطور میشه، اگر بورس بخرید اینجور میشه، انتخاب کنید. دقیق هم اینا رو میدونست، اما تصمیم نمیتونست بگیره، هیچ تصمیم نمیتونست بگیره. بعد میگه یه بار من با این مصاحبه کردم، اینها دیدم این تلخترین حوادث زندگی خودش را که عشق به چشم مخاطب می نشاند آنقدر راحت بیان می کند که گویی داره خاطرات یه نفر رو که 3000 سال پیش فوت کرده بیان می کنه. یعنی در بیان مشکلات خودش هیچ عاطفه ای نبود، نه ناراحتی نه اندوه، هیچی نبود. و این برای من عجیب بود. یه بار دیگه فرستادم این رو اسکن کنن، بعد متوجه شدم که هنگام درمان یک رشته از هنگام جراحی یک رشته عصبی که مغزش رو به امیگدلا و مرکز عواطف وصل می‌کرد قطع شده. الان این آدمی است که به راحتی میتونه بهترین معادله های ریاضی رو حل کنه، این عقلش واقعا کار میکنه در نهایت، این کامپیوتره. ولی قدرت ترجیح و اولویت بندی، اولویت دیگه کار عقل نیست، نکته اینه، این نکته اینه. یکی به شما مراجعه میکنه میگه من 35 سالمه نمیدونم با زندگیم چه کار کنم، شما نمیتونید دیگه چه کار کن. میگه ببین شما اگر دغدغت شناخت عالمه برو دکترای فلسفه بگیر، اگر دغدغت پول درآوردنه برو توی بازار تجارت کن، اگر دغدغت نوع دوستیه برو به صلیب سرخ بپیوند، انتخاب کن. این باید خودش انتخاب کنه، اون به دغدغش، نه به عقلش، به دغدغش نگاه میکنه، انتخاب میکنه. ولی این آدم دغدغه نداشت، انگار هیچ کاری نمیتونست بکنه، فقط میدونست چه کارهایی میتوان کرد ولی انتخاب نمیکرد. چون انتخاب کردن و اولویت بندی کار عقل نیست. این خیلی نکته مهمی است که عواطف هن که به ما میگن کدام را انتخاب کن. یه شعری داره رابرت فراست، میگه The road not taken، راه انتخاب. میگه من به یه دو راهی رسیدم، یکیش خیلی ها رفته بودن، یکیش کمتر رفته بودن، و من باز انتخاب میکردم و انتخاب کردم. انتخاب کردن برگزیدن کار عقل نیست، کار عاطفه است. البته شما وقتی اولویت بندی کردید، عقل به شما راه رسیدن به مقصود رو بیان میکنه، به مقصد بیان میکنه. چی؟ اینم باز از عقل کمک میگیریم که یکی از این عواطف رو ترجیح بده بالاخره. تا ما نتونیم از پس عواطف اون بر بیاییم نمیتونیم انتخاب. بله اون اگر عواطف اون متضاد بود، همون داستان خر بریدان پریدار میشه. یه فیلسوف قرون وسطای زنان بریدان، شبیه اون رو ما تو سنت کلامی خودمون داریم. بریدان میگه که اته حالا بعد توضیح میدم. بریدان میگه اگر الاغی رو بحث ترجیح بلا مرجحه که عقل ساکته، میگه اگر الاغی رو شما 3 روز گرسنه نگه دارید، بعد از 3 روز بیارتش اونجا نگه بدارید، دو طرف اون به فاصله مساوی یکسان دو بسته کاه یکسان یک اندازه یک رنگ یک بو و یک حجم بگذارید، این نمیتونه انتخاب کنه کدومش رو بخوره، اینقدر این فکر میکنه کدومش رو بخوره تا بمیره از گرسنگی. چون نمیتونه انتخاب کنه، چون ترجیح بلا مرجح محال، حتی الاغ هم این رو میفهمه. جالبه که در بحثای فلسفی بسیاری از فلاسفه به عقلانیت شعور حیوانات واقفن، ولی در عرصه اخلاق که میرسیم فراموش میکنن. شبیه همین رو تو سنت کلامی خودمون داریم، میگن که طریق الهارب و رقیف الجائع، یه دوزی رو در نظر بگیر، این داره فرار میکنه به یه دوراهی میرسه، دوراهی عین هم هستن. مثل فیلم انسپشن اگه دیده باشید شبیه همه، و این نمیدونه کدومش انتخاب کنه، این قد میمونه تا پلیس بگیرتش. یا کسی که گرسنه است دو تا نون بهش میدن عین همه، نمیدونه اینو بخوره یا اینو بخوره، و این آدم هیچ کدومش نمیخوره و خواهد مرد، ولی در عمل این اتفاق نمیفته. میگن عواملی در این قضیه دخیل هست و کمک. به هر حال اگر واقعا عواطف کاملا همسنگ باشن و متعارض، انسان انتخاب نمیکنه، درمانده میشه، واقعا مضطر میشه. دیگه این بحثش اینجا نیست، با خودش کلنجاری که از عواطفش رو ترجیح بده. خب پس ببینید بنتام با توجه به این پیشینه فلسفی میگه اصلا مسئله این نیست که عقل دارن یا ندارن، مسئله آن است که اینا احساس دارن یا ندارن، و جا به جا میکنه شأن اخلاقی رو از عقل به احساس، به ظرفیت ادراک درد و لذت. این یه پیشرفت خیلی مهمی است به نظر من در عرصه اخلاق. میگن سنشنس، حساسیت، سنشنتیزم، به جای رشنالیزم میگن سنتنشیزم. بنیاد اخلاق از این به بعد حداقل از دیدگاه یک عده اصلا عقل نیست، احساس. حالا سوال میکنیم آیا حیوانات درد میکشن شما وقتی اونها رو شکنجه میدید یا درد نمیکشن؟ کسی ممکن است که درد نمیکشن. جالبه که تو این بحثا میرسیم، کی میگه درد میکشن؟ اصلا درد چه معنی داره؟ بارها به خودم گفتم، من یادداشته نوشتم که توضیح دادم حیوانات واقعا درد میکشن. خب پس نکته یعنی در مقدمه اول خدشه وارد شد، مقدمه استدلالی آن بود که بنیاد اخلاق عقل است، حیوانات فاقد عقل هستند، پس فاقد اخلاق و شأن اخلاقی هستند. بنتام آمد لرزه انداخت، شکاف انداخت در این بنیاد استوار و گفت نه، به جای عقل بریم سراغ احساس. ظرفیت ادراکی رو ما احساس درد و الم و لذت بدونیم. اگر این باشه تمام حیوانات به مراتبی درک میکنن لذت رو. تجربه کنید شما یه گربه رو که میاد نزدیکتون زیر گلوش بخارونید، آروم آروم قشنگ خور خور میکنه، دومشو بکشید فرار میکنه. مگر اینکه بگید اینقدر خوش دارم جوری بحثه میگم که یاسمان خانم هم متوجه بشید. بله؟ آره
همین
همین خوب، همین قدرش کافیه. ببین این درک میکنه. شما وقتی یک سگ ماده زایمان کرده براش غذا ببرید، آرام غذا رو میخوره، بهش پرخاش کنید، وحشت زده فرار میکنه، درک میکنه، میفهمه. همه حیوانات این ظرفیت ادراکی رو دارن. حیوانات، همین هفته من در کوه بودم، یه سنگ رو خواستم بردارم، دیدم زیرش یک کرم بود، همین که سنگ برداشته شد و نور خورشید بهش تابید، خودش پیچید، جمع کرد خودش، گوله شد، ترسید، میترسید، ترس اون رو جمع میکنه. ما هم وقتی میترسیم جمع میشیم، کز میکنیم تو خودمون، کز میکنیم. وقتی نمیترسیم ریلکسیم، راحت و رها هستیم، اندام ها از خودمون دور میکنیم. به میزانی که میترسیم در خودمون گره میخوریم و گله میشیم. حیوانات همینطوره. اشکال نداره این فعلا ما در مرحله حیوانات هستیم، اخلاق حیوانات میخوایم بحث کنیم. ولی اگر واقعا گیاهان ادراک کنن درد و لذت رو، بله. اما وقتی ما میگیم درد و لذت، در واقع این درد و لذت رو کدوم بخش از وجود ما ادراک میکنه؟ چیزی به نام سیستم عصبی. بدن ما یک سیستم عصبی داره. من دارم با شما سخن میگم، یه دوستی که خیلی با من صمیمی هست میاد آتیش سیگارش رو دستم میذاره، میخواد من شوخی کنه، بعد از این شوخی ها میکنم، من دستم عقب میکشم، ندیدم دست، همین که احساس سوزش میکنه سیستم عصبی انتقال میده یه خبری به مغز من که اتفاقی میفته، مغز فرمان میده که دستت عقب بکش. این سیستم عصبی ماست. بعضی از آدما که جزام میگیرن، ما انواع از جزام داریم که سیستم عصبی اینا رو از کار میندازه. طرف پاش میره تو آتش، همینجوری با شما صحبت میکنه، پاش داره میسوزه واقعا، ولی دوباره نمیبینه، چون نمیبینه متوجه نمیشه، با شما صحبت میکنه، سیستم عصبی از کار افتاده. هر موجودی که سیستم عصبی داشته باشه درد و لذت رو ادراک میکنه، و این درد و لذت نعمت خداونده. در واقع این دردی که اصلا دندون شما وقتی درد میگیره، این خبر خوشیه، یعنی دندان شما باید بهش رسیدگی کنید، آسیب دیده. اگر این درد، سیستم درد از بین بره، یعنی دیگه بدن نمیتونه از خودش حفاظت کنه. گیاهان به این معنا سیستم عصبی ندارن واقعا. حتی بعضی از گیاهان هستن که اینا میگن چی؟ واکنششون، مثلا گیاهان میگن مرز بین حیوان و انسان هستن، تو فارسی میگن گیاه خجالتی هستی، گیاه میگن گلای خجالتی، دست میزنه خودش جمع میکنه. اگر نشون بده
این خصوصی که اینجا هست،
این
بله، اگر براش شعر بخونن، نوازشش کنن، حرف عاطفی بزنن، رشدش زیاد میشه. اینا
برای میخونه آقای اعتزاز
ممکنه، ولی فعلا در واقع این اثبات شی در واقع اینو بیشتر تثبیت میکنه، نه تثبیت میکنه بیشتر، و میتونه نتیجه بگیره اصلا دامنه اخلاق و درک و ظرفیت خیلی فراتر از اون چیزی که ما به حیوانات محدود کنیم. و اینکه با نگاه دینی ما کاملا درسته، ولکن لا تفقهون تسبیح هم، کل عالم زنده است. حالا به بحث فرصت شد مولا صدر میگم، میگه ان العالم کل حیوان و ناطق، کل این عالم یه موجود زنده است. حالا ما فعلا در اخلاق حیوانات هستیم، پس ما میگوییم که بنیاد اخلاق نه عقل بلکه عاطفه است، احساس است، احساس درد و رنج. و حیوانات چون درد و رنج رو حس میکنن پس مشموله، پس شأن اخلاقی دارن. پس شما حق ندارید جوجه رو به دیوار بزنید، نه چون عقل نداره، چون درد میکشه. تموم شد.
گربه.
بله؟
هر
نوع درد کشیدن یعنی موضوع. نه اون دیگه هر نوع، نه بحث حد نیست. همونطور که شما حق ندارید به انسانی آسیب بزنید، در مورد حیوان هم صادقه، ولی پزشک حق داره شکم بیمار رو پاره کنه، درد وارد میکنه. اینجا اصلا بحث حد نیست و یعنی بحث اصل درد وارد کردن به شکل کلی و عام. خب اینو داشته باشید. خواهش میکنم. عقله، بله، منکرش نیستم. عقل میگه شما یک راهی به شما نشون میده که هر دو عاطفتون رو برآورده کنید. یک ساندویچ دارید، عاطفه شخصیتون میگه بخورید، دلسوزی میگه به دیگری بدید، عقل میگه سه چهارمش خودت بخورید، سومش به دیگری بده. همه راضی هستین شما، هم خودتون، هر دو عاطفه شما تأمین شده. عقل همیشه در خدمت عاطفه است، بی تفاوت نیست، کمکتون میکنه. ما اول انتخاب میکنیم مسیر رو. شما میگید من میخوام دوست دارم مهندس بشم، من میخوام پلیس بشم، بچه‌ها هستن میگه من میخوام پلیس بشم. عقل و پدر میگه اگر میخوای پلیس بشی درس بخون، اگر میخوای میگه من میخوام کاشغال قطا بشم، خب چرا کاشغال دوست دارم؟ عقل نمیگه کاشغال قطا شد، طلب بالاخره عواطف دینیش میگه من میخوام کاشغال قطا بشم، میگه خب کاشغال قطا شدن لوازمی داره، روز 8 ساعت مطالعه کن. این ارتباط دارن، ارتباط دقیقی دارن. حالا یه بحث دیگری ما داریم، این بحث اصلا من نمیخوام واردش بشم. امروزه اصولا کسان مهم مارتا نوسبام و فیلسوفان دیگری میگن این باور تاریخی که عواطف کورن غلطه. خود عواطف جنبه شناختی دارن. ایمونز و اینها چند تا فیلسوف درجه یک هستن. خود عاطفه یعنی خود ترسیدن، خود تحقیر کردن، اینا شأن معرفتی دارن. یعنی اینجوریه که من بی خودی از یکی خوشم بیاد، بی خودی از یکی کسی متنفر باشم. این خوش آمد و نیامدن ها ریشه های عقلانی داره، یعنی هیوریستیک هستن. یعنی وقتی شما یه نفر از همون اول متنفر میشید، به احتمال قوی چیز تنفر انگیزی در این موجود هست که شما رو متنفر کرده. این دیگه خیلی بحث مدرنه. ما فرضمان اینه، این تو در سنت تا بنتامینا فرض آن است که عواطف کورند، عقلند. که حالا به تعبیر سنتی بخوام میگه عواطف مثل موتور میمونن، موتوری که قدرت داره ولی مسیریابی نمیتونه. عقل مثل فرمان میمونه، فرمان بدون عقل اصلا حرکت، فرمان بدون موتور اصلا پیش نمیره، موتور بدون فرمان هم به در دیوار میزنه. اینا باید با هم هماهنگ باشن، هارمونی داشته باشن. یه گاهی وقت میگن این مثل چراغ و مثل موتور میمونه. تو این تعبیر مثلا مرحوم مطهری تعبیر چراغ و موتور به کار میبره. عواطف مثل موتور میمونن، عقل هدایتگر، مثل عقل مثل چراغ میمونه. این اینا چیزه. ولی امروز اصلا پس فراتر از اینه، میگن خود عواطف نیز شأن معرفتی دارن. لذا از قدیم گفتن عشق کوره. میگن کی گفته کوره؟ کتابی هست ببینید درباره عشق، آقای آرش نراقی تألیف و ترجمه کرد، چند مقاله توش هست، به خصوص یکی دوتاش درباره خود عشقه. خود عشق جنبه معرفتی داره، اینجوریه که عشق کور باشه. همیشه گفتیم عشق کوره، انسان رو کور میکنه. آدم عاقل عاشق نمیشه، آدم عاشق هم که عاقل نیست. ولی الان بحث مدرن میگن اینجور نیست، خود عشق شأن معرفتی داره، جنبه عقلانی داره. خب از بحثمون دور نشیم. بفهمید، راحت باشید، هر سوالی هست شما راحت باشید بفهمید.
خیلی نزدیک شد به شناخت‌شناسی
فمینیستی.
خب اینجور هم تایید به خود نگاه پست مدرن فمینیستی.
خب
پس
نه لزوما، ببینید اینا قبل از اینکه دیدگاه فمینیستی مطرح بشه، این فیلسوفان در واقع روانشناس هم خیلی از اینها میان تحلیل میکنن واقعا عواطف چی هستن. ما عاطفه داریم به نام خشم، ما فکر میکنیم خشم کوره. ببین شما تصور کنید، من مثال برای شما بزنم، مثال خیلی ساده برای شما بزنم، ما الان نشستیم اینجا و یه دفعه میگن، یکی میگه برید بیرون فرار کنید، همه فرار میکنن، هیچ کس نمیپرسه چرا، میریم بیرون، میپریم بیرون. شما تو خیابون الان همه دارن میدون، شما اولین کاری که شما میدوید به کدوم سمت میدوید؟ به همون سمتی که اونا میدن، نه خلاف سمتشون. شما تصور همه دارن به سمت رودخانه میرن، شما برعکس حرکت، شما میدوید. اگه بپرسنتون چرا، بپرسنتون چرا، همه دارن میدون، ما میدویم. این رفتار، رفتار میگن گلوار، اشتباه، خطاست. آدم وقتی احساس ترس میکنه میدوه، چرا میدوه؟ اما تحلیلگران میگن اتفاقا رفتار درستیه. شما الان نگاه نکنید، به گذشته برگردید، هر صدایی، هر تقی میتونست یه دایناسور باشه، یه ماموت باشه، یه ببر دندان خنجری باشه که شما رو بکشه، ممکن بود هیچی نباشه. لذا امر دایره بین اینکه شما الکی فرار کنید یا کشته بشید. عقل چی میگه؟ میگه فرار کن، میگه الکی فرار کن. این حکم عقله. یعنی این عاطفه که شما رو یه دفعه به حرکت در میاره، این عاطفه درستیه، یعنی جنبه عقلانی داره، کور نیست. الان شرایطشون دگرگون شده، ما فکر میکنیم کار احمقانه است. یکی دستش به سمت چشم شما میاره، چشماتو زود میبندید، یا پشت شیشه رفتید آکواریوم دارید نگاه میکنید، رفتید کیش پشت شیشه هستید، یه دفعه میبینید که یه وال، یه دلفین میاد به سمت شیشه، شما خودتون عقب میکشید. این همون واکنش عقلانی نیست، ولی ریشه عقلانی داره. این رفتارها تماما جنبه عقلی داره. لازم میگن اگه ترس، اگر کسی هیچ وقت نترسه نابود میشه. ترس عامل بقای نیاکان ما بوده.
سوال دارم اینجا اومدیم، من یه سوال دیگه بپرسم، یعنی وارد بحث این تکاملی شدیم میگم.
خب نمیخوام بشم وارد اون بحث، بفرمایید.
اگر فکر کنید بشه من ولی جواب بپرسم.
اصلا بحث ما تکامل نیست. خب برای که خواستید سوالتون رو بگید.
تا الان بحث سر اینجا میرسه که این عاطفه ای که ایجاد شده در اثر تکامل، که من حالا گرایش دارم که رفتاری رو داشته باشم مثل همون کسی که میاد سمت صورتم، این در واقع عواطف و هیجانیه که منو به این کار وامی،
درسته؟
و عقل اینجا انگار دوباره وقتی بهش نگاه میکنیم انگار حیث توجیهگری داره.
آفرین، درسته.
این توجیهگری عقل در واقع نظر هیوم خیلی اینجا
باز نزدیک میشه. بله بله
بله. مثلا میگم که ما الان اسم اینو چی بذاریم؟ یعنی ما الان دوباره برمیگردیم اینجا، دور میزنیم سمت هیوم.
آره هیوم
انسانی که در گذشته بود،
بله.
حالا فرضیه تکامل داشته، تکامل پیدا کردش و فکر نمی‌کرد من چرا باید این کارو بکنم.
آره.
انجام میداد. بعدن که فیلسوف شد گفت من این کارو می‌کردم برای این اتفاق افتاد. آره.
ببینید هیوم خیلی مهمه. هیوم متاسفانه تو ایران خیلی بد فهمیده شده، فکر میکنه آدم شکاک بوده و فلان. و هیوم در واقع تو تاریخ فلسفه 3-4 بار بازخوانی میشه. توی یه سنتی گفتن هیوم اصلا معتقده که آدم خودخواهه، خیلی میگن انسان خودخواهه. در آخرین روایت میگن هیوم به شدت فیلسوف دگرگراست و آدمی است که با طرح عواطف اجتماعی زمینه اخلاق واقعی و اخلاق مراقبت رو فراهم میکنه. اما نکته که شما گفتید درسته. الان یه بحثی ما داریم، یه کتاب به نام جوشوا گرین نوشته به نام Moral Tribes، قبایل اخلاقی، قبایل اخلاقی، Moral Tribes. میگه اصولا اخلاقیاتی که من و شما آموخته ایم و بلاز تکاملی، این اخلاقات، اخلاقات قبیله ایست. انصر اخاک ظالما او مظلوما. میگه توی قبیله، میگن یه زمانی در تهران حمال ها اونجا کلانتری بازار خیلی فعال بود، بعد حمالا اونجا که کار میکردن اینها، اگر یه حمالی با یکی درگیر میشد تمام این حمالا به یاری این میامدن و این درگیری معمولا 3-4 تا زخمی و حداقلی که دادن کشته داشت. بعد که دعوا تمام شد میگفتن چی بود قضیه، خودشون میپرسیدن دعوا سر چی بود. یعنی اینا اول درگیر میشدن چون دوستشون درگیر، مهم نیست دلیلش چیه، بعد میپرسیدن چیه. این تفکر قبیله است، اخلاق قبیلگی است. و حرف جوشوا گرین و خیلی دیگه اینه که این مغز تکاملی ما برای زیست در یک جهان گلوبالیزه شدن دیگه جواب نمیده و ما نیازمند اخلاقات تازه هستیم. نیازمند بازاندیشی هستیم و اینجاست که بحث عقل داره خیلی جدی‌تر و پررنگ‌تر میشه. دیگه توجیه نمی‌کنه اون رو، داره تلاش می‌کنه مهار بزنه بر اون اخلاق تکاملی. خواهش برگردیم به بحث. خب ببینید، پس حرف بنتام رو فهمیدیم. از نظر بنتام بنیاد اخلاق نه عقل بلکه عواطف است. میرسیم به پیتر سینگر. ببین در قرن 20، در نیمه اول قرن 20 صنعت خیلی رشد می‌کنه، صنایع گوناگون، آزمایشگاه‌ها و خدمت شما که عرض کنم آزمایش‌های علمی، استفاده از حیوانات در انواع مختلف آزمایش‌ها رواج پیدا می‌کنه و یکی از صنایع هم که رشد می‌کنه صنعت کازمتیکسه، صنعت زیبایی و انواع مختلف فرآورده‌های زیبایی، آرایشی، رژ لب، رژ گونه، ریمل و مانند اونها وارد بازار میشه. مارک‌های خیلی معروف، برندهای خیلی درجه یک و گران قیمت. و میدونید که پولسازترین صنعت دنیا همین کازمتیکسه. شرکت‌های معروف و برندهای تجاری بزرگ دنیا برای اینکه این فرآورده‌های خوبی ارائه کنند در مراحل تست این محصولات آرایشی رو عمدتاً رو حیوانات آزمون می‌کردن، به خصوص روی خرگوش‌ها و به خصوص روی چشم خرگوش‌ها. چشم خرگوش خیلی هم زیباست و هم ظریفه و هم حساسه، و اگر چشم خرگوش بتونه رژ گونه رو تحمل کنه یا ریمل رو تحمل کنه، گونه یک خانم هم میتونه تحمل کنه، و اگر آسیب ببینه خب بازنگری کنه. و اینقدر اینا آزمایش میکردن تا صدها و هزاران خرگوش کور میشدن میمردن. تا حالا اینجا کارتون ممکنه بد بشه، بخوام تصاویر فیلم ها رو نشون بدم، خیلی وحشتناک. به هر حال توی یه دوره طولانی ما این بحثا رو داریم که خیلی راحت آزمایشگاهی معروفی هستن، استفاده میکنن از حیوانات برای آزمایش، نه آزمایش علمی. بحث من دارم مثال عامه‌داره، مثال انتخابه، نگید آزمایش علمی، نه آزمایش زیباشناختی، زیبایی. خب از دهه 60 یک جنبش کم کم درگیری، قبل از اون که بالاخره این کارا درسته غلطه، یعنی چه معنی داره. در سال 1973 آقای پیتر سینگر، یک فیلسوف استرالیایی که اون موقع جوان دانشجوی بود، مقاله‌ای نوشت به نام All Animals Are Equal، همه حیوانات برابرند، همه حیوانات برابرند. و در اونجا در واقع با الهام از دیدگاه بنتام آمد این بحث رو پیش کشید که اصولا تمام حیوانات در درد کشیدن و رنج کشیدن برابرن، واقعا برابرن. شما یه جوادوز به گربه بزنید، یه سوزن به خودتون، نمیگم برعکسش، میبینید چه اتفاقی میفت. سگ، خرگوش فرقی نمیکنه، واقعا درد میکشن، لذت میکنه. برای هیچ تفاوت بین من و شما در ادراک درد و لذت با حیوانات وجود نداره. خب بنابراین آنها هم مثل ما هستن، حقوقی دارن، باید با اونها رفتار درستی کرد. ولی شما در طول تاریخ نگاه کنید، آدم ها حد اکثر انقدر رشد می کنند که به اینجا می رسن که با انسان ها رفتار برابر داشته باشن، بردهداری لغو می کنند، انسان ها برابر می شمارن. ولی به حیوانات که میرسن دیگه قبول نمی کنن. چرا قبول نمی کنن؟ میگن عقل ندارن، همون حرفی که قبل از بنتام میگن، عقل ندارن. دوباره میگه عقل ندارن، میگه خیلی خوب، استدلال بنتام پیش میکشه، میگه خیلی از حیوانات بالغ عقلهایی دارند که نوزاد نداره. حالا شما دوباره اشکالتون رو بگید، بفهمید اشکالتون چی بود؟ اینی که میگم که قشنگ ثبت بشه بلند.
استعدادی که نوزاد انسان داره توی طولانی مدت باعث میشه که از ظرفیت عقلی معیار ما بود فرق کنه، ولی اصل اون استعداد رو نداره و ظرفیت عقلی که توی نوزادیش داره با اون ظرفیت عقلی در آینده داره فرق کنه.
پس اشکالی که به استدلال بنتامی میشد، درسته که بالفعل یک اسب بالغ از یک نوزاد یک روز عقلمندتر و باهوشتره، ولی یک پسر بچه، دختر بچه 9 ساله از اسب بالغ عاقل‌تره. پس این بالقوه از اون برتره. اگر اینو گفتید، اون موقع استدلال اصلیشو سینگر مطرح میکنه، میگه یه زمانی در تاریخ کسانی نژادپرست بودن. چی میگفتن؟ میگفتن من سفید پوست از توی سیاه پوست برترم. چرا؟ چون من سفیدم. تو سیاهی یا سبزی تند هستی؟ نگید وقتی رسید به سبز هرچی میگیدی از نه، نگید این را. سفید ها برتر از سیاه هستن در طول تاریخ، لذا همه سعی میکنن سفید بشن. از گذشته تا الان در هند الان صنعت سفید کردن خانم ها درآمد بالایی، مثلا صنعتی است برای خودش. اما الان فهمیدیم رنگ پوست دلیل نمیشه، اصلا معنا نداره، احمقانه است. ما بگیم ریسیزم خطاست. ریسیزم یعنی چه؟ یعنی در مورد هیچ انسانی مستقلن و به عنوان فرد شما داوری نمی کنید. شما نمیگید خانم صمیمی رفتارش درسته یا غلطه، شما میگید خانم صمیمی متعلق به طبقه فلان یا قشر فلان یا صنف فلانه. این نجات پرستیه. الان فهمیدیم غلطه. غلط نیست نجات پرستی. یعنی کسی رو دقت کنیم. نجات پرستی یعنی چه؟ یعنی آدمی رو بر اساس رنگ پوستش ما داوری کنیم، نه بر اساس اعمالش. گاندی رنگ پوستش تیره است، هیتلر سفیده. اگر نجات پرست میگیم هیتلر بهتر از گاندی، او سیاه. ما رد کردیم. یه زمانی در اروپا و امریکا خانم‌ها حق رأی نداشتن. گفته چرا حق رأی؟ خب خواست زنه دیگه. زن بودن منع قانونی برای رأی دادن بود. زنا حق فرض کنید مالکیت نداشتن. چرا نداشتن؟ چون زن بودن. الان به این نتیجه رسیدن که این کار غلطه. وضعیت فیزیولوژیک انسان‌ها تفاوت هست و دقت کنید، ولی این تفاوت ایرلیونته، بی ربطه. شما تصور یه نفر بخواد بره وام بگیره، میگن شما چشمات زاغه، ما بهت وام نمیدیم. چه ربطی داره؟ ولی اگه بگه شما شاغل نیستید، بیکار هستید و نمیتونید پرداخت کنید وامتون رو، ما وام نمیدیم، این مرتبطه. اصلا بحث تفاوت نیست تو. همه تفاوت‌ها رو قبول دارن. قطعاً زر و مر تفاوت دارن. ولی این تفاوت آیا مرتبط هست یا نیست؟ کسانی که میگن مرتبط نیست، استدلال میکنن، میگن شما چرا زن را از حق رأی، حق مالکیت، حق مسافرت، حق چی، حق چی محروم میکنید؟ چرا در عربستان سعودی تا چند وقت پیش زنها حق رانندگی نداشتن، ممنوع بود، گواهینامه نمیدن، گفتن این زنها یواشکی میرفتن خیابون، ماشینای دیگه رو سوار میشدن و میروندن. میگن زن نباید سوار بشه. چرا زن حرام؟ استدلال شرعی اونا میکردن، ولی تهش همین، چون این زن هست حق رانندگی نداره. الان فهمیدیم غلطه. ما به این میگیم سکسیزم، یعنی داوری کردن درباره آدم‌ها بر اساس جنسیتشون. غلطه. من به یک خانمی نمره بدم، به یک آقای نمره ندم. چرا؟ خب زنه، بهش نمره میدم. یعنی یه آقای، یه معلمی بود که این فقط به خانم‌ها 20 میداد. تعویض مثبت قابل میشد. بعد همیشه، یعنی بهترین نمره آقایون از 19 تجاوز نمی‌کرد. یه بار یه آقای 20 گرفته بود. خیلی تعجب کردن که این آقا نظرش عوض شده. رفتن گفتن استاد فلانی بهش 20 دادید، شما که قبلا به اون 20. گفتو مثلا فرض نصرت، میگه مرده، علی اسمای مشترک داشته، مثلا اسمای از مشترک از اکرم، نصرت، اینا که دیگه من فکر دختر از پسر بوده. ما ببینیم سکسیزم. حالا یک اصطلاحی رو ابداع میکنه آقای سینگر که در واقع اسمش رو میذاره اسپیسیزم، جنس پرستی. استدلال شما میگه درست این نوزاد عقلش از این اسب کمتر است، ولی متعلق به طبقه عاقلان است که اینها عقلشون از این اسب بیشتره. شما از کجا میدونید 10 سال دیگه از این عاقل تر میشه؟ چون متعلق به اون طبقه است دیگه. تعلق به طبقه معیار داوری شما شده، نه خود فرد. در صورتی که بنیاد اخلاق قضاوت در مورد افراد بر اساس رفتار خود افراده. غیر از اینه؟ اخلاق یعنی همین. این نوع پرستی بهش میگن. نه نوع پرستی، گونه پرستی بگیم، جنس پرستی بگیم. متن خود سینگر برای شما بخونم. Racist violate the principle of equality by giving greater weight to the interests of members of their own race when there is a clash between their interests and the interests of those of another race. نژاد پرست کیه؟ کسی است که به افراد هم نژاد خودش اعتبار بیشتری میبخشد تا به افرادی که هم نژادش نیستند. سکسیست، سکس گرایان، violate the principle of equality by favoring the interests of their own sex. سکسیست ها کسی هستن که جنسیت خودشون رو، یعنی منافع جنس خودشون رو برتر از جنس مقابل میدونن. میگن خانم ها ناقص العقلن. اینو کی میگه؟ آقایون میگن، خود خانم ها که قبول ندارن. منافع یعنی جنس خودشون رو برتر میدونن. نمیخوام بحثی چیز کنم واقعی کنم، میخوام بگم این اصلا جنس پرستی، یعنی در واقع سکسیزم یعنی همین. به این معنی. سیمیلارلی با همین سنجه و متشابهن، اسپیسیسیستس allow the interests of their own species to override the greater interests of members of other species. با همین سنجه افرادی که به یک نوع به یک گونه جانوری تعلق دارن، منافع خودشون رو برتر از منافع اون گونه جانوری میدونن. یعنی من فکر میکنم من بچه‌مو خیلی دوست دارم، ولی گربه بچه‌ش خیلی دوست نداره، برام مهم نیست بچه‌ش له بشه یا نشه. حال آنکه همون قد که من بچه خودم رو دوست دارم، گربه‌م قطعا دوست داره فرزندش، قطعا دوست داره. فرقی از این جهت، از این جهت هیچ فرقی نمیکنه. The pattern is identical in each case. الگو یکیه. اگر نژاد پرستی خطاست، اگر جنس پرستی خطاست، گونه پرستی هم خطاست. اگر این درسته، اونام درستن. اگر ما حق داشته باشیم بگیم این سگه، پس من بر اون مقدم هستم، سفید پوست هم حق داره که من سفیدم پس بر اون سیاه. نگید قیاس مع الفارقه، میگه شما قیاس مع الفارقه قائل شدید. چرا یک سفید پوست خودش رو بهتر از سیاه پوست بدونه؟ چرا؟ با چه سنجه؟ عقلشون که برابره. چرا یک مرد خودش رو برتر از یک زن بدونه؟ عقلشون که یکسانه، منافعشون یکسانه، منفعت داره. عقل که ما رد کردیم، اونه که ما رد کردیم، فقرش اونو بذاریم کنار فعلا. ولی یه اشکال میمونه، حالا اشکال بعدی سینگر، اون اشکال مهمتر اونم داشته باشید. ببین شما میگید عقل، خیر، اگر گفتید ملاک عقل، استدلال دومشو پیش میکشه، استدلالی که در واقع بهش میگن خدمت شما که عرض کنم، استدلال بر اساس موارد حاشیه ای، argument from marginal cases. شما میگید عقله، باش میسلم به تعبیر طلبگی. اگر گفتید عقله، تمام آدمهایی که کاماتوز شده اند و دیگه بر نمیگردن، اغمای برگشت ناپذیر هستن، در وضعیت گیاهی به سر میبرن، vegetative state، کسانی که سندروم دان دارن، کسانی که قدرت استدلال ندارن، دیوانگان کاملا، کسی اصلا در واقع مغزشون معیوب کاملا، اینا تماما از حکم اخلاق خارج میشن، اینا فاقد اخلاق خواهند بود، شأن اخلاقی نخواهند داشت، به اضافه نوزادان، به اضافه کودکان معیوب و و و و و فقط یک آدمای بسیار خاص عاقل باقی میمونن. بفرمایید.
بعضی از طوایف شناسایی شدن که نه استثناهای اونها منگولیسم‌های اینها نه، بلکه کل اون طایفه میزان فهمشون، اون سطحی که بر اساس روانشناسا میان بحث میکنن، تا حدی بیشتر بالا نمیاد. یعنی کل نژاد اونها.
آفرین، آفرین، دقیقاً. اگر این باشه، الان یک دعوایی ما داریم در امریکا که یه روانشناس به نام آرتور جنسن تحقیقی کرده و گفته بهره هوشی سیاهان با سفیدا فرق میکنه. خیلی این جنجالی شده این بحثش، این بحث تو قراردادم خیلی جدی بود. اصلا ما جمجمه شناسی و اصلا یه علم متقلبانه میگن درست شد که مثلا جمجمه سفیدا از سیاه فرق، از این بحثا الان هم ادامه داره. یعنی اگر واقعا به این نتیجه رسیم که ضریب هوشی بسیاری حتی جامعه خود ما، ما اگر منحنی نرمال حساب کنیم، منحنی طبیعی حساب کنیم، 3-4% آدم ها در مجموع بسیار بسیار کودن هستن، 3-4% بسیار باهوشن، بقیه حد میانه هستن. حالا این حد میانه بین 60-70 IQ 60-70 ممکنه در یک جامعه 50 باشه 40 باشه، اون موقع چی میشه؟ خیلی قضیه پیچیده میشه. لذا این استدلال بر اساس موارد حاشیه‌ای به نظر استدلال بسیار نیرومندی هست. یعنی شما باز به دامن گونه پرستی میافتید. شما اگر قرار شد با آدمها هر آدمی به مثابه یک آدم رفتار کنی، قضیه عوض میشه. ما منافع داریم، حیوانات منافع. البته اون بحث تعارض منافع من پیش نمیکشم، بحثش بحث تعارض منافع بحث دیگری است. بله ممکنه سگی با طوله هاش بهت مزاحم منافع من بشه، ولی من اون فکر رو نمی کنم. من اینجور دیگه میبینم، من میگم جایی که اصلا من در واقع ما گاهی اصلا اینقدر این ذهنیت انسان محورانه در ما نیرومند شده، یادمون میره خوب بفهمیم قضا، اون عینیت از ما گرفته شده. یک همسایه ما داریم، چند وقت پیش یک گوسفندی تو خونش آورده بود نگهداری میکرد، صدای این گوسفند یک شبانه روز تو گوش ما بود، واقعا هولناک بود. یک گوسفند تنها و رنجالود ناله میکرد شب و روز، نیمه شب، صبح، و بعد من مرتب وسوسه میشدم که برم بگم به صاحبخونه، نمیگفتم. چرا نمیگفتم؟ از ترسم بود. بله؟ تحملش کنم، حق گوسفند چی میشه؟ اتفاقا خیلی آدم متدین اهل روزه با اینجا، من واقعا مانده بودم این فهم این آدم چگونه است. بگید چرا نگفتم؟ آره ترسیدم برم بگم بکشه گوسفند، یعنی شریک جانش بشم، چون که بر نمیگردن دیگه، میکش سریعتر میگه آره من تحمل کنم چند روز دیگه. و یعنی این آدم فکر نمیکرد که اگر بچه من رو از من دور میکنن چقدر رنج. بخاطر این گوسفند وقتی تنها است بیخودی سر صدا نمیکنه، وقتی گوسفندا کنار هم سر صدا نمیکنن، شب آرام میخوابن همشون. این که دیگه فهمت عرفی و طبیعی، حتی بچه ها میرون متوجه میشن. اینجاست که بحث استدلال بر اساس موارد حاشیه‌ای و گونه پرستی به نظر استدلال بسیار نیرومند و قابل تأملی است که بهش باید توجه کنیم. لذا این نکته خیلی مهمه که در واقع سینگر نتیجه میگیره که ببینید بنیاد اخلاق عواطف و احساساته. اگر گفتید عقل مشکلاتی پیش میاد، اگر گفتید بالقوه این فلان به همان میشه، خب این باشه که انسانای عقب افتاده که هیچ وقت به کمال نمیرسن، به کمال عقلی نمیرسن، اون موقع از عرصه اخلاق خارج میشن. اینجاست که یک جمله از تام ریگن برای شما بگم و بحثمو تموم کنم. تام ریگن هم یک کتابی داره به نام The Case for Animal Rights، حتی اون کانتی فکر میکنه، میگه They have a biography and not just a biology. میگه حیوانات بایوگرافی دارن، زندگی نامه دارن، فقط بیولوژی نیستن، یعنی فقط بدنشون نیست. They are somebody not something. اونا شخصن، چیز نیستند. خب پس ما در تا اینجا اولین مقدمه استدلالی که میگفت بنیاد اخلاق عقل است به چالش گرفتیم. گفتیم بنیاد اخلاق احساس میتونه باشه، عواطف میتونه باشه، موقع این استدلال فرو میریزه و ما حق نداریم با حیوانات هر کاری بکنیم و اونا شأن اخلاقی دارن. اما مقدمه مهمتر و کبرای قضیه این که چه کسی گفته حیوانات عقل ندارند؟ این میمونه انشاءالله جلسه بعد من برای شما بحث خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان بود. مجموعه ما یک مجموعه غیر انتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش میکنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کم رنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدم‌های بعدی رشد و اعتلا بده. سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه‌ها، نشست‌ها و درس‌های اخلاق متعددی رو در شاخه‌های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید، چه در خود برنامه‌ها و چه در همین فایل‌های صوتی، از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنیم. یا اگر پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو می‌شناسید که به نظرتون قابل استفاده میاد، به ما معرفی کنید. اگر حس می‌کنید سرفصلی در این حوزه هست که لازمه بهش پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بذارید. این کارو می‌تونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا لینک‌های دیگه ارتباطی که در سایت هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.